بسم الله الرحمن الرحیم. این روشن شد؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعداد دارید که گفتگوی ما راجع به کبیره بودن یا صغیره بودن گناه دروغ بود. گفتیم سه نظر وجود داره، حالا چون دو و سه ممکنه قسیم نباشن، به این سه رفتار، سه بیان. بیان اول خواندیم، این بود که گناه کذب مطلقا کبیره است، به دلیل روایت اعمش و دیگران. نظر دوم، بیان دوم این بود که کذب مطلقا کبیره نیست، ولو فی الجمله میشه گفت کبیره است، که فرمایش آقای خویی بود گذشت. قول سوم، این چون روشنه میگیم قول، قول سوم این بود که نگاه دست من میکنید، کذب بر خدا یک، بر رسول خدا دو، بر اوصیا سه، بر مؤمنین چهار، و کذب مقصده دار پنج. این پنج تا کبیره است، غیر این پنج تا قطعاً صغیره است. خب این خیلی روشن کرده جوانب کار رو. ببینید این مدعی که مرحوم آقای سبزواری باشه، میدونید که باید شش بخش تو کلامش باز کنه، چون پنج داره میخواد کبیره حساب کنه، یکی رو صغیره. میفرماید که اما کذب بر خدا و رسول و ائمه، این کذب بر خدا و رسول توجه دارید، یعنی به اونا دروغ ببنده، نه به اونا دروغ بگه ها، به اونا دروغ ببنده، الکی بگه خدا اینجور فرموده، رسول خدا این کارو کرده، ائمه چنین فرمودند. کذب بر خدا و رسول و اوصیاء رسول، دلیل کبیره بودنش هم نص هم اجماع. حالا جالبه که آقای سبزواری نمیاد بگه اجماع مدرکیه، بر میگرده به نص مثل آقای خویی، نه، ظاهر کلامش اینه که الال اجماع و نص. نصم تو ذهن تو باشه، قبلا یه مورد چه خوندیم، روایت ابو خدیجه بود یادتونه، که میگفت کذب بر خدا و رسول، حتی اونجا نداشت اوصیا، ولی یه سری روایات دیگه داریم که ائمه هم اضافه میکنه، کسی که بر ما دروغ ببندد، ما ائمه، ما اوصیاء رسول خدا. این مدرک این ستا، یعنی کذب بر خدا، رسول خدا و اوصیاء رسول خدا. اما کذب بر مؤمنین چی؟ اگر یک کسی یه مطلبی رو به یک مؤمنی به دروغ نسبت بده، بگه فلانی این حرفو زده، البته لازم است که حرف بدی باشه ها، ظاهر عبارت مطلقه، بگه فلانی این درس رو میده در حالی که اون آقا این درس رو نمیده. اگر کذب بر مؤمنین باشه اینجا دوستان نمیتونیم بگیم که مثلا مثل اون قبلی ها خیلی راحت بگیم، ولی ایشون میگه ظاهر بعضی از روایات یا از اون بر متیقن از اجماع امامیه. اجماع میدونید همیشه یه متیقن داره یه غیر متیقن. متیقن از اجماع امامیه بر کبیر بودن کذب، این مورد رو میگیره. لذا بر کبیر بودن دروغ علل مؤمنین ایشون میفرماید که ظهور یا متیقن از اجماع شیعه، او یا دستش از روایات کوتاست، از روایات رضا مستند میکنه به چی؟ به اجماع. میام سراغ دروغی که نه بر خداست، نه بر رسول خداست، نه بر ائمه است، نه بر مؤمنیه، ولی مقصده داره. مثل که بحث کنید مردی با خانمش صحبت میکنه، یه دروغ به خانمش میگه، علیه کسی هم نیست. مثال میزنید میگه چند تا مهمون داره برامون میاد، این بنده خودم تا زور استراب، بالاخره این مقصد است دیگه. انسان یه مسلمانی رو 5 ساعت 6 ساعت اذیت کنه، به تکاپو بیندازه، بعدم مثلا میگه من شوخی کردم، خب دروغ مفسده داره، اقراء به جهله. اینم ایشون میفرماید که اجماع مسلمین داریم، یک دیگه نمیگه شیعه، میگه اجماع مسلمین و ظهور بعضی از اخبار. پس ببینید کذب بر خدا، رسول خدا، اوصیا، مؤمنین و مفسده دار، اینا رو همه رو برد تو این ظهور اجماع و قدر متیقن از اجماع و نص و اینها. میمونه اونجایی که فرمود بقیه، یعنی ماسوای این 5 مورد صغیره است. اینو دوستان یکمی باید با من بیاد جلو مفصله، منم یکی دوبارم سعی کردم عبارت ایشونو خلاصه کنم، دیدم از من میره و ارزش نداره خلاصه کنی، لذا میبینید تو نوشته هم مفصل نقل کردم. ایشون میفهمد غیر از این موارد 5 گانه اگر دروغی تصور بشه، حالا برای اینکه مثالش هم بزنیم، ببینید مثل اینکه 2 نفر نشستن، یه نفر داره معرکه داری میکنه، یه سری اراجیف و دروغ سرهم کرده، من کجا رفتم، چه کار کردم، فلان سفر رو رفتم، فلان سخنرانی رو کردم، فلان کتاب رو نوشتم، مثلا فلان مناظره رو کردم، نه بر خدا، حواستون باشه اونا نباید باشه. حالا به قول آقایون دیگه، چون اینا تصور میکنن دروغ بیمقصده، این آقا بنا نیست که داره گوش میکنه، اتفاقا چه بسا داره لذت هم میبره که سرگرم شده ببینه رفیقش چه کارا کرده، کاری که واقعا نکرده. بخوام تصور کنیم بر خدا نیست، رسول خدا نیست، دروغ بر مؤمنین نیست، فسادی هم برش مترتب نیست، اما داره تعریف میکنه. ایشون میگه بدون ریب، این یه جوری هم بیان میکنه آدم جرأت نکنه، مثلا میفهمد بدون ریب این گناه از گناهان صغیره است. خب ببینید خیلی قشنگ بحث کرده، یعنی به نظر من این برای درس خارج که درس روش شناسیه اینجور موارد خوبه. ایشون میگه ببینید ما اگر بخوایم صغیر بودن این گناه رو ثابت کنیم و کبیر نبودنشو، چون این با همه دیگه، صغیره که ثابت بشه معلومه دیگه کبیره نیست، یا معلوم بشه کبیره نیست معلوم میشه که چیه؟ صغیره است، چون واسطه که نداریم که. برای اینکه ثابت کنیم غیر این پنج مورد دروغ صغیر است، به عبارت دیگه کبیر نیست، دوستان برای من الان دارم نگاه میکنم، ایشون میگه ما از چهار طریق بررسی میکنیم. اول از طریق اصل عملی فارغ از اصول لفظی، دوم از طریق اصل لفظی اطلاقات عمومات، سوم از طریق کلمات فقها، چهارم از طریق بررسی مجموع ادله. با این روش دوستان خیلی حوزه قم آشنا نیست، حتی حوزه نجفش هم آشنا نیست، چون این روش مال آقای سبزواریه که یک کسی اول بره سراغ اصل عملی، بعد بره سراغ اصل لفظی، بعد بره سراغ اون چه که از کلمات علما به دست میاد، بعدم بره سراغ یه مجموعی از ادله، به قولشون منساق از ادله خاصه. حالا نگران نباشید، هرچم ابهام داره تو ادامه توضیح میده. اما اصل عملی، خب علما شما فضلای عصر و تربیت شده حوزه قم، عجلم نکنید، فقط رو همین موضوع فکر کنید. از نظر اصل عملی اگر شک کنیم دروغ در غیر اون پنج مورد کبیره هست یا صغیره، نتیجه اصل عملی ها اصلا کار به روایت آیه نداشته باشید. نتیجه اصل عملی چی میشه؟ آیا اصلی داریم به نام اصل کبیره نبودن یا اصل صغیره نبودن، یا از اون بر اصل صغیره بودن، اصل کبیره بودن، مثل اصل براءت ها بگیم شک میکنیم؟ چطور اونجا میگیم شک میکنیم دلیل لفظی نداریم اصل براءت جاری میکنیم؟ اینجا بگیم وقتی هیچ دلیلی نداریم اصل صغیره بودن، اصل کبیره بودن، اصل صغیره نبودن، اصل کبیره نبودن. خب میدید که این اصلا کشکه، اینا همچه اصلی ما نداریم. بله، اون چه که داریم، خوب دقت کنید، بخوایم اینجا به کار ببریم، اصل اقل و اکثر. میدونید که ما اگر در یه پدیده ای امرمون دائر بشه بین اقل و اکثر، مثالش یادتون هست از رسائل، در نماز اگر مردد شد بین 10 جزء یا 11 جزء، اگر قنوت هم تو نماز واجب باشه چنانچه مرحوم شیخ صدوق میفرماید، نماز میشه 11 جزء. اگر قنوت واجب نباشه مثلا میشه 10 جزء. اونجا چی میگفتن؟ میگفتن در اقل و اکثر نسبت به اقل یقین داریم، نأخذ و به، نسبت به اکثر شک داریم، اصل براءت جاری میکنم نسبت به اکثر. یه همچون چیز اونجا داشتیم. آقای سبزواری میخواد بگه اینجا هم همین اقل و اکثره. چرا؟ برای اینکه ببینید مسلم دروغ حرام که هست، اینو دیگه مفروض گرفتیم. اون روزم گفتم کسی که کبیره و صغیره بحث میکنه حرام بودنشو مسلم میگیره، و الا چرا بحث میکنه؟ درست شد؟ ببینید اصل کبیر، اصل گناه بودنش که تمامه، آثار گناه صغیرم قطعیه، در واقع بیشتر از صغیر بودن و آثار صغیر شک داریم دیگه، چون هرچه کبیر اثر داره صغیرم داره. درست میگم یا برعکس؟ هرچه صغیره داره کبیرم داره، مثلا یه آثاری کبیره داره صغیره نداره. پس نسبت به صغیره میشه قدر متیقن، گوش میکنید، میشه قدر مسلم. نسبت به مازاد شک میکنید. حالا دیگه شک میکنید، میخواد بگید اصل عدم تشریع شارع کبیره بودن رو چرا نمیگیم اصل عدم صغیره بودن رو؟ چون صغیره هست دیگه، صغیره رو کارش نمیشه بکنی. صغیره یا ضمن کبیره هست، بله، یا مستقل. دیگه نسبت به صغیره که نمیتونه بگیم همه آثاری که کبیره، همه آثاری که صغیره داره تو کبیره هم هست، منتها کبیره یه آثار اضافی داره، مثل که همون بار اولش عدالت رو ساقط میکنه، اما صغیره بار دوم و سوم اینا ساقط میکنه. بالاخره شک میکنیم مثلا چقدر اثر بار شده، چقدر اثر بار شده. خب اصل عدم تشریعه، قدر متیقن رو میگیریم، صغیره بودن، زائد رو رها میکنیم، میشه اقل و اکثر. نتیجه میشه اصل صغیره بودن و کبیره نبودن. تکرار میکنم، بعضی دوستان دیر میان، نگفتیم که یه چنین اصلی مستقیما داریم به نام اصل صغیره بودن، اصل کبیره نبودن یا به عکس، نه، چنین اصلی نداریم. ولی چون تو تعداد آثار میره، نمیدونیم مثلا 6 تا اثر مترتب بر دروغ یا 7 تا اثر. اگر کبیره باشه 7 تا اثر، اگر صغیره باشه 6 تا اثر. 6 تاش مسلمه میگیریم، بقیهش رها میکنیم. این دوستان بررسی مسئله از نظر چی بود؟ اصل عملی. گفتیم از چند نظر بررسی میکنه آقای سبزواری؟ 4 نظر. این بررسی از نظر اصل عملی. میریم سراغ 2. بله. چرا؟ چرا؟ هیچی دیگه. این فرض بر اینه که ما راجع به دروغ بررسی کردیم و هیچ اصلی پیدا نکردیم، اصلی که بگه کبیر است. از نظر عدلم دستمون کوتاست. حتی اگر شما مثلا راجع به خصوص دروغ هم همچون چیزی نداشته باشید، ولی یه اصل اولی دارید که اصل اولی در گناهان کبیره بودنه، صغیره بودن دلیل میخواد، باز حرف ایشون نمیاد. ایشون داره فضایی رو بحث میکنه که دستمون از همه چی خالیه، ما هستیم و گناه دروغ. حالا مقلدمون سوال کرده کبیره است یا صغیره، نه از قرآن، نه از حدیث، نه از کلام علما، نه از اجماع، نه از اطلاقات، نه از هیچی نداریم، فقط اصل عملی داریم. اینجوری فرض کنید چه مثبتی؟ ببینید شما اصل رو جاری کنید، حرف آقای سبزوار اینه، اصل رو جاری میکنید، حالا نسبت به آثار باید مورد مورد نگاه کنید. ممکنه نسبت به یک اثر مثلا اصل عدم تشریع کبیره بودن دروغ، ممکن نسبت به یک اثر مثبت باشه، خب جاری نمیشه دیگه، مبتلا به مانع میشه. ممکن نسبت به یک اثر چی؟ مثبت نباشه. مثلا اگر من نذر کردم، اگر نذر کردم که گناه کبیره نکنم، اتفاقا دروغ گفتم، العیاذ بالله، اینطوریه. به عبارت دیگه این سوال دوستمون باعث شد که من این مطلب رو عرض کنم. دقت کنید، ببینید اینجا که ما اصل جاری میکنیم، میخوایم بگیم مقتضی استصحاب هست، چون ایشون به استصحاب برگردون، اما آیا این استصحاب مانع داره یا نداره؟ اون یه مطلب دیگه است. ممکنه نسبت به بعضی از آثار چون مثبت مانع داشته باشه، نسبت به بعضی از آثار مثبت نباشه پس مانع نداره. بحث سر اقتضاست. اجازه بدید این قسمت اول. خب قسمت دوم از طریق به قول ایشون اصل لفظی. من یه سوال بکنم، نگاه برگه نکنید. اصل لفظی اینجا که مثلا ثابت کنه گناه دروغ کبیره هست، کدام اصل میتونه باشه؟ تکرار میکنم، اصل لفظی که میتونه ثابت کنه گناه در مفروض کلام که همون گناهی است که بر خدا و رسول و مؤمنین اینا نیست، مقصدم نداره، یه گناه معمولیه، یه دروغ معمولیه، اصل لفظی کدام اصل میتونه باشه؟ همون اطلاقاتی که شیخ انصاری میگفت داتون میاد، که میفرمود روایاتی دلالت میکند بر این که گناه کز گناه کبیره است، اطلاقاتی که قبلا اشاره شد. ایشون میگه اون اطلاقات توان این که ثابت کند گناه کز مطلقا کبیره است ما نداریم، یا سند ضعیفه مثل روایت اعمش، یا دلالتش ضعیفه. همونی که قول اول بهش تمسک میکرد اطلاعات، یه جوری میگفت آدم فکر میکرد چه خبره، مثلا آقا ایشون اینجور میگه ما اطلاعاتی نداریم که ثابت کنه دروغ مطلقا کبیره است. اینم از نظر چی؟ اصل لفظی. سومی چی بود؟ راه سوم کلمات علما. کلمات علما، کلمات علما میدونید که تا به مرز اجماع نرسد ارزش نداره. حالا شما برو 20 تا کلام از 20 تا فقیه مشهور لیست کن، با 20 تا و 30 تا و 40 تا اجماع درست میشه؟ ایشون میگه آقا ما اجماع نداریم. یه اجماعی که نگید پس شد بالا هی میگه اجماع اجماع، اونا گناهان دروغ خاص بود. یه اجماعی که از علما داشته باشیم گفته باشن الکذب و مطلقا من الکبائر ما نداریم. دیگه اینجا دوستان پیاز داغاش با خودتون، اولا چقدر علمای ما کتاب دارن؟ قدیمیون که اهل کتاب نبودن، خیلی کتاباشون چقدر دست ما رسیده؟ چقدر ما فرصت کردیم نگاه کنیم؟ چند تا کتاب خونه رو سر زدیم؟ حال زمان اینا که نم افزار و یه حرفام نبوده که بزرگان بگن آقا یه سرچ میکنیم، تازه این سرچ و مرچاپ چقدر کامله، اینم خودش بحث دیگه. پس اجماعی هم که ما رو تسلیم کند نداریم. میماند چی؟ میماند ادله مختلفی که تو باب کذبه، روایاتی که داریم، روایت اعمش، از اون بر روایت ابو خدیجه، یادتون میاد روایتی که تو مکاسب بود. ایشون میگه آقا این ادله رو وقتی کنار هم میذاریم، درسته یه سری ادلهش مطلقه، یه سری ادلهش مقیده. از شما سوال میکنیم علمای عصر، اگر در یک پدیده‌ای یه نهادی دو دست دلیل داشتیم مطلق و مقید، چه کار باید کرد؟ باید معامله مطلق و مقید کرد. حالا ما براتون از هر دوش میاریم. یادتون میاد یه روایت داشتیم که همه شرها قفل داره، کلید این قفل شراب، دروغ بدتر از شرابه. از شما سوال میکنم این روایت مطلقه یا مقیده؟ بله نداره که کدام دروغ که مطلق. امام که نفرمودن دروغ بر خدا، رسول خدا، مؤمنی یا دروغ مقصده دار، نه، فرمودن دروغ. خب این از مطلقات. یه روایت دیگه بود که الا انبهکم به اکبر الکبائر، اکبر کبائر، شرک به خدا، حقوق والدین و قول زور. قول زور، زور یعنی دروغ، گفته دروغ، چون زور یعنی دروغ، قول زور. این هم داریم درست. یه روایت دیگه هم بود که فرمود که ایمان ادای امانت و اجتماع جمیع کبائره. بعد شروع کرد کبائر رو شمردن: قتل نفس محترم، دروغ، کذب. اینم داریم. یا خبر اعمش. ولی ما فقط این مطلقاته که نداریم آقایون، ما مقیدات هم داریم. که یکیش همون روایت ابو خدیجه بود، یادتون هست، گفت کذب بر خدا و رسول من الکبائره. یه روایت دیگه داره کذب بر ما، لا تکذب علینا کذبتن فتصلب الحنیفیه، بر ما اهل بیت دروغ نبند که لباس حنیفیه رو از تو سلب میکنن، در میارن. حنیفی یعنی دین اسلام دیگه، گاهی از دین اسلام تعبیر میشه حنیفیه، دین رو از تو میگیرن دیگه. اگه دقت کنید شبیه این روایت دیگه بود که مؤمن دروغ نمیگه، منتها اونجا مطلق بود، اینجا مقید. میگه لا تکذب علینا، بر ما اهل بیت دروغ نبند. هر دروغی رو نمیگه، این از همون روایتی که دروغ اهل بیت رو میگه. خب آقایون، صناعت اصول چه اقتضا میکنه؟ ما تو اصول که میخونیم باید جای خودش پیاده کنیم یا نه؟ صناعت اصول اقتضا میکنه که اگر مطلقی دارید، مقیدی یا مقیدی دارید، مطلقتون رو به دلیل مقید قید بزنید. از این جهت بود که ما گفتیم دروغ بر خدا، رسول خدا، ائمه، مؤمنین مفسده داره. اینا هر کدام دلیل داره، بقیهش تو همون بخش صغیره میمونه. اینجا اگر یادتون باشه یه رفتار شیخ انصاری داشتا، شیخ انصاری فرمود ما معامله مطلق و مقید نکنیم. یادتونه هفته گذشته شیخ انصاری میفرمود که بیان بگیم اینا دیگه خیلی شدیده، حمله بر، یعنی همه رو کبیره بدونیم، منتها بگیم تو کبیره هم درجه داریم. بر خدا و رسول خیلی شدیده، مثلا بر غیر خدا و رسول شدتش کمتره. ایشون میفهمه که این چه جمعیه، این جمع خلاف ظاهره. ظاهر همینه که ما مطلق رو حمله بر مقید کنیم. اینو جواب دادیم اون روز، یادتون باشه اون روزم شما بودید، از این بر صدا می اومد که کی بود نمیدونم، یا نبودید شما، جواب دادیم که اینا نمیخوان از مثبتینش استفاده، میگن لسان نفی داره. یعنی روایت ابو خدیجه که میگه کذب بر خدا و رسول من الکبائر، بله این زبان اثباته، اما یه ظهور عرفی داره که و غیر این دو از کبائر نیست. این غیر این دو از کبائر نیست با روایت اعمش میگه هر دروغی از کبائر میشه چی؟ دیگه نمیشه مثبته. ولذا شیخ انصاری و دیگران که حال شیخ انصاری که تمثل نکرد متا نگفت مثبت اینن، شیخ انصاری اشکالش اشکال شما نبود، اشکالش این بود که ما اینو مقید قرار ندیم و از تحلیلش استفاده کنیم برای اینکه بگیم یعنی این دوتا خیلی کبیر است، غیر این دوتا کمتر کبیر است. فرض اینا اینه. بله مفهوم میگیریم، مفهوم میگیریم، بله. حالا اسمش هر چی میخواد بذاره، اینا مفهوم وصفم نیست، یعنی چون در مقام تحدید شمارشه، اینا در مقام تحدید اصطلاحا نمیگن مفهوم وصف، در مقام شمارش وقتی که میگن اینا از کبیره است، معناش این غیر اینا دیگه نیست، اگه بود میشمرد دیگه، مثل مفهوم میخوام بگم عدد، عدد هم نیست، تحدیده، تحدیده. خب پس ببینید چی شد، چی شد، من صحبتم قطع شد. نگاه دست من میکنه، ایشون برای این که ثابت کنه صغیره نیست، صغیره هست تو غیر اون پنج مورد، از طریق اصل عملی وارد شد، درسته؟ از طریق اطلاقات وارد شد. البته حواستون باشه از طریق اطلاقات که وارد شد اثبات نکرد صغیره هستا، فقط گفت فرمود اطلاقی که دلالت کند هر دروغی کبیره است ما نداریم. گویا از همین میخواد ثابت کنه پس صغیره است. دیگه نگید اصل مثبته ها، چون مثبتات اصول لفظیه قبوله، قبول. از طریق اجماع علما فرمود که ما اجماعی نداریم که ثابت کنه اینا کبیره است. و از مجموعه ادله، به قول خودش منساق از ادله خاصه که همینا باشه، از این ادله استفاده کرد که ما یه سری مطلقات داریم، یه سری مقیدات داریم، هم میکنیم مطلقات رو بر مقید، درست؟ هم میکنیم. در ادامه آقایون میفرماید که غیر از این که این جمعی که ما کردیم صناعت اقتضا میکنه، صناعت اصول، غیر از این اصلا ما شواهدی داریم که هر دروغی کبیره نیست. از شما سوال میکنم، نگاه به برگه نکنید، میدونید نظرش به شواهد کدام شواهده، کدام شواهده؟ همون شواهدی که شیخ انصاری هم آوردا، مثل روایت نقل شده از امام زین العابدین علیه السلام که فرمودن که اتقو الکذب از صغیر منه والکبیر، اتقو الکذب از صغیر منه والکبیر. یا اون روایت ابن حجاج بودا که گفت آقا کذاب اونیست که دروغ میگه، امام گفتن نه، اون که همه بالاخره درگیرن، اونی که مطبوع بر کذبه، تو طبیعتش نهادینه شده دروغ گفتن. اگه یادتون باشه روایت اشتباه نکنم حارس اعورم بود، همونایی که شیخ انصاری رو به شک کشون، یادتون میاد ما گفتیم شیخ انصاری اولش خیلی قرص و محکم میگه کبیره است، ولی آخرای بحثش فسی که میمونه و ترجیح میده اظهار نظر نکنه رد بشه بره. واقعا شیخ آقا کاراش آدم رو ذلیل میکنه، آدم رو متواضع میکنه، چون از اون طرف قرص و محکم نیست براش کبیره است. من عقیدم اینه، شیخ به قرار نرسیده تو مسئله، بلو اول عبارتش گول زننده است دیگه، کبیره است، ظاهر غیر واحدی از اخبار علما گفتن، اما ادامش که با اون نعم میاد، فکر کنم با نعم لاکن چیه استذاکی که میاد واقعا شک میکنه. منتها چون به قرار نرسیده میگم برای چه حرف بزنم. شجاعت هم نیست، اینا جرأته که آدم یه جایی که بالاخره به قرار نرسیده حرف بزنه، میگه واجب که نیست که. از اون برم دین مردم باش سر و کار داره. حالا من بگم کبیره است مطمئن نیستم، بگم صغیره است بعدم چهار نفر دست میگیرن بگم خب صغیره است دیگه، آروم آروم تصورم میشه گناه نیست. اینا به هر حال تدین شیخ و میرسونه که ترجیح میده رد بشه بره. به هر صورت آقایون، یه همون روایاتی که ایشونو شیخ انصار کشون به شک، آقای سبزواری اونا رو شاهد جمع خودش گرفته. نتیجه این شد دوستان که آقای سبزواری در پنج مورد میفرماید گناه کس کبیره است، غیر این پنج مورد میفرماید بلا شک صغیره است. تو این بخش آخری دیگه مفصل فهمود از نظر اصل لفظی، اصل عملی، کلام علما منساق از ادله. ضمن این چارتایی که میگفت بعضیش ثابت می که صغیره است، بعضیش ثابت نه که صغیره، اما میگفت ما دلیلی بر کبیره بودن نداریم، همینقدر ثابت می کرد. دوستان فردا با نظارت بر کلام یکی از بزرگانی که اینجا خیلی قلم زده، مرحوم امام خمینی است. ما تا الان تو این بخش، حتی بخش گذشته ازشون هم خیلی استفاده کردیم، که این بخش من هنوز از ایشون صحبتی ندارم. یه نکات جدیدیه، نمیخوام اون 20 صفحه که ایشون بحث کرده، این خودش در جلسه میخوام، نه یه نکات غیر تکراری نسبت به بحث ما که تا حالا گفتیم استفاده کنیم. و البته انشاءالله نظر رو حالا ببینیم نظر کلاس چیه، بعدش هم راجع به شوخی در مقام شوخی آیا حرامه یا نه. بحث قبلیمون که دروغه یا نه شوخی، که گفتیم نه شوخی هم میتونه دروغ باشه، شوخی میتونه راست باشه میتونه دروغ باشه. حالا که گفتیم شوخی میتونه دروغ باشه، آیا تفاوتی هست حکم دروغ در شوخی با غیر شوخی یا نه؟ فکر میکنم انشاءالله در دو جلسه یا سه جلسه دیگه ما این بحث مهمان ما باشه، چون گاهی دوستان میخوان برنامه‌ریزی بکنن، ما نهایتاً سه جلسه دیگه پیش بینی من گاهی خوب از کار در نمیاد، حد اکثر چهار جلسه دیگه، بیشتر وقت هم نداریم. میخواد برنامه‌ریزی بکنید، برنامه‌ریزیتون از دوشنبه به بعد میتونید دیگه برنامه‌ریزی بکنید برای مسافرتی که دارید، کاری دارید. این برنامه ماست که بعد دیگه مسئله بعد میره ان شاء الله سال آینده که بعد شنبه عرض می‌کنم یا فردا. الحمدلله رب العالمین.